بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه،
توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌هایی که در موارد مختلف از اون نام برده میشه و صاحب مستدرک المسائل جمیع روایات این کتاب رو در مستدرک آورده، اما صاحب وسائل علیه الرحمه استنادی به این کتاب و روایات این کتاب نکرده. این کتاب فقه الرضاست یا فقه رضوی، چون در خیلی از موارد محل ابتلا هست و باید ما بفهمیم که این کتاب اصولاً چه بوده و آیا همون طوری که مثلا نام شهادت میده این فقهیست که مربوط به حضرت رضا علیه السلام، حالا یا تماما به خط ایشون بوده یا بعضش به خط ایشون بوده، بعضش هم به خط یکی از نزدیکان ایشون. این یه مطلبی است که عرض کردن اختصاص به این مقام نداره و در فقه در موارد زیادی مورد ابتلاء ماست. باید یک توجهی به ماهیت و حقیقت این کتاب داشته باشیم، ولو به نحو اجمال، گرچه به نحو تفصیل خیلی می شود در رابطه با او صحبت کرد، اما اون خصوصیات بارزه نفیه یا اثباتیش رو من عرض می کنم و انشاءالله نتیجه می گیریم. درست توجه بفرمایید. کتاب فقه الرضا اولا مستقلن چاپ شده، چاپ های نیم ورقی تقریبا حدود 200-300 صفحه هم هست. شروع این کتاب بعد از حمد و ثناء الهی عنوان اینه: یقول عبدالله علی ابن موسی الرضا. روی این جهت خوب تکیه شده که علی ابن موسی الرضا مثلا حضرت رضاست فقط و این کتاب به ایشون ارتباط داره. حالا عرض کردم یا تمامش به خط ایشونه یا یک قسمت با خط یکی از نزدیکانه مثلا ایشون. این کتاب خب زمان حضرت رضا سلام الله علیه تقریبا زمان دو قرن بعد از هجرت حدود 200، چون فوت حضرت رضا علیه السلام ظاهراً سنه 203 است، در این حدود حضرت رضا بودند. قرن دوم اواخرش این کتاب، اگر فرضاً مربوط به حضرت رضا هم بوده، تا زمان مجلسیین که مربوط به این قرنهای اخیره، یعنی مربوط به هزار و چند صد سال بعد، اثری از این کتاب به این عنوان وجود نداشته. اما در زمان مجلسیین این کتاب یک مرتبه ظاهر شده و علت ظهورش هم این است که مجلسی اول و مجلسی دوم هر دو تقریبا این داستان رو نقل میکنن. میگن که یک سیدی بوده به نام سید امیر حسین، یک عالم فاضلی بوده و از روات ثقه هم بوده. این سالهای سال مجاورت مکه شریفه رو اختیار کرده بود، چند سالی در مکه شریفه به عنوان مجاور اقامت کرده بود. بعد از مکه شریفه که آمد، می‌فرمایند مجلسیین تقریبا می‌فرمایند این وارد اصفهان شد و گفت که من یک هدیه بسیار ارزشمندی برای شما آورده ام. پرسیدیم که اون هدیه چیه؟ گفت اون هدیه کتابی است که عده‌ای از حجاجی که از قم می آمدند باشون یک کتابی بود و همراهشون یک کتابی بود و آمدن گفتن که این کتاب فقه الرضاست و مربوط به حضرت رضا علیه السلامه. و این سید امیر حسین میگوید من این کتاب رو استنساخ کردم، نسخه از این کتاب رو گرفتم و این نسخه رو برای شما آوردم. اتفاقا مجلسی اول در شرح من لا یحضر، شرح فارسیش به نام روضة المتقین، میگه این کتاب رو از من امانت گرفتن بعد از دوستانم، بعد از آنی که من از این شرح روضة المتقین فارغ شدم این کتاب رو برای من پس آوردن، ولی بعد از اتمام این شرح بوده. مجلسی دوم هم میگوید که این کتاب را ما از روی نسخه همون سید امیر حسین قاضی استنساخ کردیم و به عنوان یک کتابی که مربوط به حضرت رضاست این کتاب رو عرض می شود بهش اعتماد داریم و استناد داریم. و خود اون سید هم ظاهر بیانش این بود که علم قطعی براش حاصل شده به اینکه این کتاب مربوط به حضرت رضاست و املاءن و انشاءن، حالا املاءش یا همش یا بعضش، ولی انشاءش همش ارتباط به حضرت رضا سلام الله علیه دارد. بعد از مجلسیین دیگه این کتاب مورد بحث واقع شد و بعضی ها نفی کردن، بعضی ها اثبات کردن. مرحوم نراقی در کتاب عوائد استنادن به همین حرف مجلسیین تقریبا تأیید می کند این کتاب را. صاحب مستدرک المسائل که دیگه مبالغه می کند در اعتبار این کتاب و در حجیت این کتاب. و یکی از خصوصیات این کتاب این است که اولا کتاب بسیار وزین و جالبی هست و اکثر احکامی هم که درش ذکر شده با روایات دیگر منافاتی نداره الا در یک موارد قلیل و نادری منافات تحقق داره و الا نقصی در خود کتاب من حیث هو ملاحظه نمی شود، اونطوری که دیروز عرض کردیم در رابطه با کتاب دعائم الاسلام، اونجور نقص در این کتاب وجود نداره. با این خصوصیات آیا ما می توانیم این کتاب رو معتبر بدانیم؟ چون اولین شرط در استناد به یک کتاب این است که ارتباط این کتاب با مؤلفش مسلم و محقق باشه، مثل این کتب اربعه ما که ما یقیناً می‌دونیم که کتاب کافی مال ثقت الاسلام کلینیه، کتاب من لا یحضره الفقیه مال صدوقه، کتاب استبصار و تهذیب مال شیخ الطائفه که همون شیخ طوسی علیه الرحمه است، این رو مسلم می‌دانیم و هیچ شکی در این مسئله نداریم. ولی این کتاب فقه و رضا همین جهتش در درجه اولا مورد بحثه که ما از کجا بدانیم که این کتاب مربوط به حضرت رضاست، ولو اینکه پشت کتاب نوشتن فقه و رضا، ولی کی نوشته؟ علم به این معنا نیست. ولو اینکه در اول کتابم داره یقول عبدالله علی ابن مسرزا، خب انسان احتمال میده که یک نفری حالا یا خیانتن یا واقعا اسمش علی ابن مسرزا بوده، علی بوده، پدرش هم موسا بوده و به عنوان رضا هم معروف بوده، اما اینکه حضرت رضا باشه و این کتاب رو نوشته باشه دلیلی بر این معنا نیست. حالا گوش بدید. همه اینا رو من دیدم. گوش بدید، من قبل از اینکه حرف های مختلفی در رد این کتاب زده شده، یکی دو مطلب رو من خودم عرض میکنم تا بعد به حرفهای دیگران میرسیم. یک حرف این که از اول اصلا بنای ائمه علیهم السلام بر تألیف کتاب به همون نحوی که فقها ما کتب فقهیه رو تألیف کردند، بنای ائمه بر تألیف کتاب نبوده ولو کتاب فقهی، و الا اولا و اقدم و انسب این کار رو باید صادقین علیهم السلام کرده باشند. چرا کتابی از امام باقر در فقه نوشته نشده؟ چرا کتابی از امام صادق علیه السلام در فقه نوشته نشده؟ چرا کتبی از ائمه دیگر در این رابطه نوشته نشده؟ این معلوم می شود که برنامه روی یک مصالح واقعیهی که خودشون تشخیص می دادند این بوده که اینها کتاب در فقه ننویسند، و الا اگر به جای تربیت 4000 شاگرد که نقل شده امام صادق علیه السلام تربیت کردند، اگر به جای اونها کتاب می نوشتند لعل امروز دیگه چیزی دست من و شما نبود. این خلفای عباسی یا غیره من اعداء دین اینها این کتاب ها رو به طور کلی از بین می بردند و در نتیجه در این قرون فعلیه و امثال قرون فعلیه هیچ چیزی در اختیار من و شما قرار نمی گرفت. اما اینکه تمام مطالب رو به صورت روایات اونم برای افرادی که منتشر در بلاد هستند و هر گوشه ای رو پر کردن برای اینها اخبار رو و احکام رو نقل می کردن، شاید این خودش سبب حفظ این احکام شده، و الا این احکام به این صورت در اختیار من و شما نبود. حالا مؤید این مطلبی رو به عنوان تأیید میگم. یک روزی یادمه که حضرت امام قدس سره کنه یکی ازشون سوال کرد، یا ابتداءن گفتن، این جهتش نظر من نیست، کسی از ایشون سوال کرد یا ابتداءن گفتن که آقا با این اهمیتی که ما برای مسئله ولایت قائلیم و برای خلافت بلافاصله امیرالمومنین علیه السلام قائلیم، چرا این مطلب رو خداوند به صراحت در قرآن بیان نکرد؟ خب روی قواعدی که در دست من و شماست باید بگیم خوب بود که خداوند به صراحت مسئله خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو که تکمیل رسالتم با این معنا شد و اون آیه شریفه رو ما معنا میکنیم به همین مسئله ولایت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب در تفاسیرمون داره که بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، اما این فی علیین جزء قرآن نیست، این فی علیین معنای این عبارته. و مراد از این عبارته خب لقائل ان یقول که چرا اینجا خدا کلمه فی علیین رو ذکر نکرد، تا اینکه ما مثلا مبتلای به این اختلاف ها و داد و قال ها نمی شدیم. خب از اول خود قرآن داشت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، مطلب تمام بود. امام بزرگوار در جواب فرمودند که اگر در قرآن تصریحی به نام امیرالمومنین میشد و اسمی از علی برده میشد لعل مخالفین حاضر بودند که قرآن رو از بین ببرند و قرآن رو نگذارن دیگه به دست من و شما برسه، اساس دین ما رو از بین ببرن. حفظن لاساس دین مصلحت اقتضا کرد که نام امیرالمومنین، نام مبارک ایشون، شخصا در قرآن ذکر نشود، برای اینکه قرآن محفوظ بمانه تا بعد محققین حالا یا به وسیله تفاسیر یا از خود آیه با یک دقت زیاد و الم تفعل فما بلغت رسالته، خب این غیر از مسئله ولایت امیرالمومنین خب چیزی نمیتونه باشه، و الا اگر این مسئله به حسب ظاهر باشه که هر چیزی رو که انجام ندی خب رسالتش رو انجام ندادی، مثل آنچه در جوی می رود آبسته، یه مطلب روشنیه، چیزی رو که اگر تبلیغ نکنه رسول خدا خب رسالتش رو در اون باره تبلیغ نکرده. این باید یه چیزی باشه که مربوط به همه رسالت و نبی باشه، و الم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی که انه مطلقا، مثل اینکه اصلا رسالت رو انجام ندادی. اما این معنا با دقت حاصل می شود، و الا علمای اهل تسنن هم هستن که بسا اکثرشون هم عرب هستند، تسلطشون هم بر عربیت از ما بیشتره، ولی به لحاظ اینکه تحقیق کامل یا نمی کنند یا نمی خوان تحقیق کامل داشته باشند به عمق این آیه شریفه پی نبردند. اجمالا مقصودم حالا بیان آیه نبود، مقصودم بیان این مطلب بود که گاهی از اوقات مصالح اقتضا می کند که یک واقعیاتی ذکر نشه و صحبت نشه، و لعل اینکه امامین باقر و صادق علیهم السلام کتابی در فقه تألیف نکردند و اکتفا کردند به اینکه شاگردان مختلف از بلاد مختلف از شهرهای مختلف تربیت بکنند و احکام دین رو به اینها القا بکنند، شاید بدون این نشر دین امکان پیدا نمی کرد و دیگه به دست من و شما نمی رسید حتی این مقدار روایات، با اینکه در عین حالم بعضیاش نرسیده به دست من و شما، ولی همین مقدار هم به دست من و شما نرسیده. خود این معنا رو با اینکه ندیدم کسی ذکر بکنه، در نظر من یکی از قرائن این است که اگر مسئله نوشتن کتاب در فقه شأن امام بود، کان علی الامامین این که این کار رو بکنن، قبل از آنی که نوبت به حضرت رضا برسه، اونم به زمان توقفشون در خراسان با اون خصوصیاتی که خود شما بالای منبر بیان میکنید و ما هم میشنویم. این یک نکته. نکته دیگری که باز در کلام کسی من ملاحظه نکردم این است که آیا ائمه بعد از حضرت رضا با اینکه متعدد بودند و تقریبا یعنی تحقیقا 4 نفر بعد از حضرت رضا امامت شیعیان رو به عهده گرفتن، چرا در لسان یکی از اینها ولو به نحو اشاره ولو به نحو تلویح اشاره به این کتاب نشده؟ نگفتن که خب اینها تصادفاً عنوان مهمی هم که پیدا کرده بودن ائمه بعد از حضرت رضا به لحاظ شخصیتی که حضرت رضا داشت عنوان ابن الرضا بود. اصلا عنوان ابن الرضا یک شخصیتی بود برای اینها. اینهایی که با این عنوان و با این جهت شخصیت کامل داشتن، عرض کردم در هیچ کجا ولو تلویحاً اشاره کرده باشند به اینکه جد ما حضرت رضا دارای کتابی است و اون کتاب به نام فقه الرضا است، ما نشنیدیم و ندیدیم. همچین مسئله در کار نبوده. کتاب ظهور و بروزش بعد از 10 قرن از وفات حضرت رضا در زمان مجلسیین این کتاب ظهور و بروز کرده، این طوری که این دو بزرگوار در مقدمه بهار و در شرح روضة المتقین بیان می‌کنند. خب چرا کتابی که مربوط به حضرت رضاست به چه مناسبت 10 قرن مخفی بمانه؟ و آیا هدف از تألیفش این نبوده که فقها شیعه استفاده بکنن، علما شیعه استناد بکنن؟ اگر یه همچی واقعیتی بود، چطور این 10 قرن تقریبا مخفی میمان این کتاب؟ اونم این طوری که این سید امیر حسین مجلسی ازش نقل میکنه، میگه جماعتی از اهل قم به عنوان حج مکه آمده بودن و من در مکه با اینها برخورد کردم. اینا در مکه به من گفتن که ما یک کتابی همراهمون هست که پشت این کتاب نوشته فقه الرضا و شروع اون کتابم به همون نامیست که عرض کردم. خب اینجا هم باز یه حرفی پیش میاد. این حرفهایی که میزنم غیر از حرفهاییست که دیگران زدن، که این 10 قرن کتاب کجا بوده؟ آیا اگر این کتاب در قم بوده، در قم باید همینطور مخفی باشه؟ قومی که مرکز حدیث بوده، در یک زمان 30,000 محدث داشته، این کتاب در قم مخفی باشه؟ اونم در اون زمان که سفرها بسیار مشکل بوده، حمل کتاب به وسیله مرکب‌های اون زمان بسیار مشکل بوده، یه عده حاجی از قم بروند مکه، این آسید رو ملاقات بکنن و بگن ما یه همچی کتابی از قم آوردیم به نام فقه الرضا، پس چرا در قم اثری از اون نیست؟ چرا تاریخ چیزی در این رابطه و در رابطه با اهل قم از این کتاب نقل نمی کند؟ فقط چیزی که در اینجا یه قدری موجب شک و تردید شده، حالا من جسارت نمی کنم، علمای ما هم چون خودشون بسیار مردمان خوبی بودن، مردمان ساده لوحی بودن، زودم براشون یقین پیدا می شده، خیال می کردن همه مردم هم مثل اینها می مونن، همه مردم هم راستگو هن، همه مردم هم در مقام ترویج دین هن، همه مردم هم در مقام توسعه شریعت هن، لذات زود تحت تأثیر قرار می گرفتن. به طوری که این سید امیر حسین قاضی می گوید من علم پیدا کردم به اینکه این کتاب عرض می شود که مال حضرت رضاست. خب از کجا تو علم برات پیدا شد؟ ثانیاً علمی که برای تو پیدا شد، علم برای خود عالم حجته، برای دیگران که حجیت نداره. دیگران باید عرض می شود شأن خودشون رو ملاحظه بکنن. بله، یه نکته اضافه میکنه همین سید، میگه دو شیخ فاضل ثقه که اونها هم از قم آمده بودند، اونها هم تقریبا این معنا رو تأیید کردند. خب جواب این است که اولا برای خود اون دو شیخ از کجا این علم حاصل شده؟ ثانیا حالا فرض کنیم اون برای اونها بیانه است، میگیم اینا بیانه بودن، حالا اگر یک نفر اخبار بکند به شهادت بیانه، شهادت بیانه بر فرض حجیت داشته باشه که داره، چون در امور حدسیه حالا عرض میکنیم حجیت نداره، شهادت بیانه در اونجایی هم که حجیت داره، برای کسی حجیت داره که خود شهادت بیانه رو بشناسد و بفهمد و ببیند. و الا اگر الان برای من و شما بیان بگن که یک بیانه ای شهادت داد به اینکه هذا الماء خمرون، اما من و شما بیانه رو ندیدیم نشناختیم، فقط یک نفر آمده گفته که بیانه شهادت داد به ان هذا الماء خمرون، این اخبار ثقه واحد است به یک موضوع خارجی و اخبار ثقه واحد به یک موضوع خارجی حجیت نداره. در جای خودش هم ما این مطلب رو اثبات کردیم و دلیل بر عدم حجیتش این است که اگر اخبار ثقه واحد حجیت داشته باشه، دیگه مسئله جعل حجیت برای بیانه یکی از کارهای لغو و بیفایده است. همین جعل حجیت برای بیانه دلیل بر این است که یک نفر ولو اینکه عادل باشه قوله لیس به حجتن. خب تازه شهادت بیانه در امور حسیه حجته، مثل همون مثالی که من زدم، شما از یه بیانه بشنوید که بگوید هذا الماء خمرون، یا امور حدسیهی که اینها هیچ راه حسی نداره، نزدیک به حس و نمیتواند انسان خودش رو بهش دست پیدا بکنه، مثل اینکه بخوان شهادت بدن به شجاعت یکی، به سخاوت یکی، یا به عدالت یکی، بنابراین که عدالت همون عبارت از ملک باشه، نه فقط حسن ظاهر، که حسن ظاهر یک امر محسوسیه، اما ملکه یک امر نفسانیه و یک امر حدسیه. اگر بینه شهادت بر این قبیل امور حدسیه بدهد که هیچ راهی غیر از این راه وجود نداره، خب این هم حجته. اما الان بینه بیاد نسبت به یک امر محسوسی به طور حس با شهادت بده، که ما حس میزنیم که این عرض میشود عبارت حضرت رضاست. خب این عبارت حضرت رضا بودن یه امر محسوس دیدنیه، این رو که نمیشه با شهادت بینه از راه حدس ثابت کرد، اون هم تازه خود بینه شهادت ندادن و یک نفری آمده گفته، دو نفر شیخ فاضل ثقه مورد اطلاع همچین نظری دادن. خب روی هم رفته، برای ما شخصا علم قطعی به این معنا پیدا نشده. باز یه نکته دیگری هم عرض کنیم و دیر شده، دیروزم زیادتر از حد معمول گفتیم، این هم ذکر کنیم چون میخوام تمام کنم این بحث رو. یکی از خصوصیات این کتاب این است که میگن که با من لا یحضر الفقیه و با شرایع علی ابن بابوی، نه این شرایعی که جواهر ما شرح این شرایع، شرایع علی ابن بابوی پدر صدوق، رساله ای بوده که به صدوق نوشته و صدوق هم در مقابل این رساله خیلی خاضع بوده. میگن این کتاب با این دوتا موافقه. خب با این دوتا موافقه، حالا این موافقت دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که باید احتمالاً بگیم که این کتاب از اون دو کتاب اخذ شده، نه اینکه اون دو کتاب از این کتاب اخذ شده باشه. یعنی صدوق بگه من لا یحضره الفقیه رو من نوشتم ولی در باطن فخر رضاست، شرایع الدین علی ابن بابوی که در اینجا متونه مطابق با کتاب فخر رضا باشه ولی در این حال نسبت به خودش بدهد. آیا از عالمینی مثل صدوقین این معنا احتمال می رود که یک چیزی منسوب به امام باشه و مربوط باشه واقعا به امام، لکن اینها بیان صورتش رو به یک نحوی تغییر بدن و بگن ارتباط به ما داره، من لا یحضر الفقیه مال صدوقه، اون شرایع مال پدر صدوقه، رساله ایست که به پسرش نوشته و پسرش هم در مقابل اون رساله خیلی خاضع و خاشع بوده. بالاخره دلیلی نداریم و این عنوانی هم که در صدر کتاب نوشته، مخصوصا با اینکه دست در روایات زیاده، دشمنان اهل بیت هم فراوانند، حتی فی زمان ناهازا بلکه یک نوع دشمنی های زیادتر از سابق دارند که شاید یک روزی مجالی برای ذکرش باشه، به همین که بگه عبدالله علی ابن مسر رضا، همین رو ما دلیل بگیریم بر اینکه این کتاب مربوط به حضرت رضاست. یا بعضی جملات دیگری در این کتابم هست، البته میگن بعضی از جملات همچی زیبنده مقام امام هم درش وجود داره، ولی کاری به اونها نداریم، ولی جملاتی که به حسب نظر بدوی یه قدری مثلا تأیید میکند که این کتاب مال حضرت رضا باشه، در بعضی جاهاش داره نحنو معاشر اهل البیت، خب میگن این نحنو معاشر اهل البیت معلوم میشه که این از اهل بیته. حالا کی گفته نحنو معاشر اهل البیت رو امام رضا گفته؟ خب شاید یک کسی دروغی گفته نحنو معاشر اهل البیت و این عنوان رو دروغی به خودش عرض می شود که نسبت داده. حالا شاید هم فرض کنیم سید بوده، خیال کرده می دونه یه همچی معنایی رو برای خودش منطبق بکنه، یا در بعضی جاها داره که من روایت می کنم از جدم عرض می شود یا از پدرم، مثلا موسی. آیا اینکه این تعبیر رو میکنه، خب ما باید بفهمیم که این تعبیر مال کیه. اگر ثابت میشه که این تعبیر مال حضرت رضاست، خب سمعن و طاعه، تازه عرض میشود یک نکتهی در اینجا هست که حالا وقت اجازه نمیده این نکته رو به ذهنم آمد، کسی هم ندیدم متعرض این نکته شده باشه، این رو انشاءالله روز شنبه برای شما عرض می کنیم. نتیجه این شد که کتاب فقه الرضا رو ما نمیتونیم حجت قرار بدیم و همونطوری که صاحب وسائل روایاتش رو نقل نکرده، روایاتی هم که در این کتاب نقل شده اگر در کتب معتبره دیگر نباشه قابل استناد نیست. اون نکته رو روز شنبه انشاءالله عرض میکنم.